أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. دوران کودکی دوران حساسی است از جهت تربیت. آنچه که معمولاً کودک از اطراف خودش میگیره، اینها به مرور زمان عادت اون میشه و بعد عادت تغییر دادنش دیگه مشکله. روانشناسان میگن که مطلبی که برای اولین بار به انسان گفته میشه ولو بدون دلیل، انسان راحت او رو میپذیره، اما بعد از اون اگر یکی سی خواست همین مطلب رو رد بکنه دیگه نمیپذیرد مگر با دلیل. میگه دلیل ردشو بگو تا من از اون مطلب اول خودم صرف نظر بکنم. و گاهی دلیل هم میشنوه اما باز هم دست از مطلبی که بار اول شنیده درست نمیکشه، در حالی که بار اول مطلب را اصلا بدون دلیل پذیرفت. فرقش چیه؟ فرق اینه که بار اول که مطلب رو میشنوه ذهن خالیه. ذهن خالی حالت دفاعی پیدا نمیکنه برای نپذیرفتن، اما وقتی مطلب رو شنید بار دوم که میخواد مطلب خلاف او گفته بشه حالت دفاعی پیدا میکنه، میخواد از فکر خودش دفاع بکنه. لذا بدون دلیل که مطلب دوم را اصلا نمیپذیره، با دلیلش هم ممکنه چندان نپذیره. این جمله امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن: انما قلب الحدث کالارض الخالیه. قلب نوجوان مثل یه زمین خالی میمونه. ما القی فیها من شیء قبلته. اون چه تو این زمین شما بکارید این زمین او رو میپذیره. ذهن یک کودک، یک نوجوان به دلیل اینکه هنوز دست نخورده هست هر مطلبی به او القا بشه این رو میپذیره و قبول میکنه. از این جهت تعلیم در دوران کودکی بسیار مهمه. روایات متعددی هم در بحث تعلیم کودک داریم که بخشی از اونها رو خدمتتون بیان بکنم. العلم من الصغر کالنقش فی الحجر. علم نسبت به کودک نظیر نقشی است که انسان روی سنگ میکنه، چطور نقشی روی سنگ از بین نمیره. دل کودک هم در کودکی و صغیر اینم همینه، مطلبی رو اگر بشنوه دیگه فراموش نمیکنه. حتی در سنین بالا وقتی انسان فشارهای زندگی زیاد دید، حافظه او به مرور کم میشه، به طوری که مطالبی رو که میشنوه، میخوانه، میفهمه زود فراموش میکنه، در حالی که حافظه کم شده برای پذیرش، مطالبی که در دوران کودکی یاد گرفته اینا را هنوز میدانه. مطالبی که در حین یاد گرفت که اینها ثبت شده در روح او، اینها رو میدانه هنوز. اما مطالب جدید با اینکه روز گذشته شنیده، دو روز پیشه، و افراد فکر میکنن این مطلب چون دو روز پیشه اینو باید بهتر یادش باشه، اتفاقا برعکسه. چون مطلب امروز دیروز و هفته گذشته که یاد گرفته در دوران بزرگی و زمانی یاد گرفت که نظیر نقش روی آب وارد شد، اما خب چندان اثر نگذاشت، لذا این مطالب رو زود فراموش میکنه. اما همین شخص در همین حالی که حافظش کمه، نسبت به دوران چند سال قبلش مطالب هنوز در ذهنشه. تعلیم تو این دوران کودکی خیلی مهمه. یک روایت از تعلیم که خدمتون بخونم. فرمود امیرالمومنین علیه السلام: اذا بلغ ثلاث سنین فقل له سبع مرات. وقتی وارد 3 سالگی شد به فرزند 7 بار این رو بهش بگو، این تکرار بکن و به او تعلیم بده، قل لا اله الا الله. اولین ذکری که میگن تعلیم فرزندت بده اینه. ثم یترک حتی یتم له 3 سنین. دیگه نمیخواد ذکر جدیدی یادش بدی تا 3 سال او تمام بشه. یعنی از اول 3 سالگی تا انتهای 3 سالگی او رو ذکر شریف لا اله الا الله آشنا بکن. بعد از 3 سالگی رو میارید به تعلیم واجبات او، و واجب از نماز آغاز میشه. یعنی بچه ای که وارد 4 سالگی دارد میشه دیگه، 3 سالش تمام شده دیگه، از حالا تعلیم وضو، تعلیم طهارت، چگونه طهارت تحصیل بکنه، چگونه نماز بخونه، کلمات نماز رو شروع میکنید، حمد و سوره رو، رکوع و سجده رو تعلیم او میدید. امیر المومنین علیه السلام فرمان: صغار اهل بیت که بلسان که علی الصلاة و طهور. اهل خانه خودت رو تعلیم بده با زبان خودت، با هم زبانی که ایدای چه میمد فرزت، او رو مؤدبش کن و تعلیمش بکن نماز و طهارت رو. در بعضی روایات داره که احزان میفرمان که ما فرزندانمونو از 5 سال دیگه نمیذاریم نمازشون ترک بشه. ولیکن شما مردم از 7 سالگی، یعنی 6 سالش تمام شد، وقتی وارد 7 سال شد دیگه اجازه ندید نمازش ترک بشه. و این زمان حساسیه. باز تکرار میکنم، در مادر یکسان باید همراهی بکنن تو تربیت فرزند. اگه پدری الان تو جلسه است و بخواد فرزندش رو صبح اذان صدا بزنه، 7 سالشه، طبق همین روایت ها که دیگه نباید نماز او ترک بشه، اما مادر این فرزند تو جلسه مثلا نیست و او نمیدونه، خب دوگانگی تو تربیت میشه. گاهی حتی به همسرش ایراد هم میگیره، میگه بچه خوابش میاد و بذار بخوابه، در حالی که بچه خوابش میاد خب نمازش هم میاد. و کیفیت ادب خیلی مهمه، چگونه ما فرزند رو ادب بکنیم و در چه سنی. و من دیدم این مورد، یک مرد نسبتاً کاملی بود، اومده بود پیشم و همچنین که صحبتم میکرد اشک میریخت، معلوم بود سالها دلش سوخته بود و گفت شغل من رانندگی است و فرزند من اهل نماز نیست، قبلاً هم گاهی میخوند اما اخیراً دیگه نماز رو ترک کرد. گفتم از 7 سالگی مواظب بودی که نماز بخونه؟ گفت نه، من راننده هستم نیستم. گفتم علایال بخشی از تقصیر به گردن خودته، حالا داری گریه میکنی، برای اینکه او تارک الصلات، اما خودتو آماده کن که بخشی از عذاب او و مسئولیت او گردن توه. یه مادری هم یه موقعی میگفت بچه من مثلا 12-13 سالشه، بهش میگم نماز بخون، میگه من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم. دیگه این مصیبت هاییست که تو جامعه نتیجه جهل افراد که نمیدونن از چه سنی باید نماز بخونه، پدر و مادر نمیدونه، فرزندم نمیدونه، واقعا انسان هم تعجب میکنه هم گاهی خندش هم میگیره که بچه چه مطلب رو یه طرفش رو خوب شنیده که از چه سنی به تکلیف میرسه و دیگه مسئولیت وجوب گردنش میاد، اما یه بخش دیگرش رو خوب نشنیده. از 7 سالگی دیگه بچه باید تمام واجباتش انجام بده، یعنی باید وضوع صحیح بگیره و نماز صحیح بخونه دیگه. و این لازمش اینه که از 3 سال قبلش، یعنی از اول 4 سالگی دیگه یواش یواش شروع میکنه و اعمال نماز و طهور رو، طهور دیگه حالا مصداق کاملش وضوعه، اما طهور مختص به وضو نیست، یه بخش هم طهارتی است که تو دستشویی میره و لباس و بدنش رو پاک نگه داره. فرمودن اینا رو تعلیم فرزندت میدی تا 7 سالگی که میرسه دیگه باید نماز بخونه. و تو این روایت داره که به 10 سالگی که رسید تا ساس بشه میتونی او رو کتک بزنی. فَإِذَا بَلَغُوا 10 سنین فَزْرِب، میتونی او رو بزنی. که این بحث زدن بحث بسیار مهمیه. شما توجه دارید که از یه طرف این بچه به سن بلوغ نرسیده، از طرف دیگر خطر اونقدر بزرگه که خدای متعال به پدر اجازه میده فرزندشو بزن. این اجازه زدن خیلی بحث مهمیه، یعنی شما دیگه تا تای خط رو باید برید. اون بچه هم که 13 سالش بود که من هنوز تکلیف نشدن، اونم باید بدون وظیفه شد که نه، از 7 سالگی دیگه نمیشه نماز رو ترک بکنه، به 10 سال که رسید دیگه شدید میشه، دیگه حتی کتک میخوره به خاطر اینکه یه وقت بخواد نماز رو ترک بکنه. این برای چیه؟ این برای تمرینه، که الان تو این دوران اگه تمرین نکنه به سن تکلیف که میرسه که دیگه اون موقع حرکت دیگه، اونجا که موقع آماده باش که نیست، که یه ورزش رو میخوان انجام بدن، تیم اعضای تیم از مدت ها قبل دارن تمرین میکنن، یه دو میدانی ورزش خیلی ساده اما نیست، سالها داره از دوران کودکی داره تمرین میکنه، دیگه نزدیک که میشه به موقع ورزش، نزدیک شدنش دیگه تمرین ها شدیدتر میشه، تو نیست که دیگه ترک بکنه تا برسه به روز موعود که دیگه میخوان مسابقه بگذارن، دیگه اون لحظه لحظه عمل حرکت دیگه، یه تیر هوایی میزنن دیگه، اینا باید زودتر همه کارشون کرده باشن سالها، والا بگید من هیچ وقت دو میدانی نمی کنم همچه که تیر هوایی زدن میدون، معلومه که موفق نیست. یه ورزش ژیمناستیک رو نگاه بکنید، بچه از دوران یک سال دو سالگی میان تمرینش میدن، تو استخوان‌های بدن او عادت پیدا کنه به یه تمرین‌هایی، وقتی بزرگ میشه میبینید میتونه قشنگ کارهای خارق العاده انجام میده. بحث عبادت همینه، منتها یک اختلافی هست بین فقها که حالا این بچه‌ای که وضوع صحیح میگیره و نمازش هم با اجزا و شرایط انجام میده، خب نمازش میشه صحیح دیگه، آیا چنین نمازی تمرینی است یا تشریعی؟ بعضی فقها ها میگن تمرینی است و تمرین یعنی صرف مرور کردن روی عملی است تا آینده بتونه موفق باشه، اما الان چون تمرینه هیچ نتیجه پاداش نداره. اما نظریه دوم تشریعه، تشریعی یعنی اینکه این عمل یه عمل شرعی است، ولو مکلف نیست اما عمل او صحیحه و قبوله، قبوله یعنی همین الان ثواب بهش داده میشه. اگر ما تشریعی دانستیم یه نتایج دیگه هم داره، و اون اینه که همین بچه 10 ساله اگه پدر یا مادرش فوت شد میتونه نماز قضای اونها رو بخونه و برات ذمه از پدر و مادر حاصل میشه، در حالی که اگر نماز این بچه تمرینی باشد نه، نمیتونه نماز قضای پدر و مادرش رو بخونه. باز اگر تشریعی شد میتونه رو نظر بعضی از فقها البته امام جماعت هم بشه، این که میگم رو نظر بعضی چون بعضی معتقدن امام جماعت یک شرط بلوغ رو هم بعضی اضافه میکنه، اما اگه شرط بلوغ نباشه این نماز صحیحه و تشریعی است، یعنی شرعاً خدای متعال این نماز رو یه نماز کامل ازش میپذیره، وجوب به گردن اون نیامده، وجوب از سن بلوغه ولیکن تو همین دوران هم بعضی فقها معتقدند نماز این فرزند نماز تشریعی است. باز برگردم سر صحبت قبلی. پدر دیگه باید مواظب باشه از سن 7 سال به بعد دیگه فرزندش صبح، ظهر و مغرب نماز این بچه نباید ترک بشه. منتها این که روایت گفت به 10 سال که رسید دیگه میتونی او رو بزنی، توجه دارید این مربوط به پسر هست. دختر که از سن 9 سالگی دیگه مکلف شده و این صحبت ها مال پسر هست که هنوز به سن تکلیف نرسیده. در این حال میگن دیگه نباید نمازشو از 7 سال به بعد دیگه ترک بکن. حالا که میخواد بچه رو با وضو گرفتن و نماز تمرین بده و عادت بده، کلمه زدن رو ما پیشنهاد نمیدیم. به همون سر روش تأدیب حجابی و اگر نشد سراغ عتابی و اگر نشد مرحله سوم عقابی، مباحثی که شب گذشته خدمتون توضیح دادم، عزیزانی که بودن دیگه تکرار نمیخوام بکنم، اون توضیح ها دادم. لذا بحث زدن آخرین معالجه هست نه اول کار. زدن مال آدم جاهلیه که کار حیوانم خود انجام بده. تربیت حیوان با زدنه. یه اسب رو میخوام تمرینش بدن، اگه تخلف کرد شلاقش میزنه. اما انسانی که عقل داره مرحله اول زدن نیست، گرچه راه آسان نیست. به خاطر همینم بعضی رو میارن به زدن، چون راه کوتاهیست، کوتاه مدته، زود جواب میده، تا میزنندش بلافظه میسد نماز. اما این کار زیربنایی نیست. زدن شوق و رغبت رو از بچه میگیره. زدن باعث میشه که در حضور پدر و مادر به زور نماز میخونه، اما در غیاب آنها وقتی نباشن باز ترک میکنه. لذا زدن رو ما پیشنهاد نمیدیم بار اول. زدن مال آخرین معالجه هست. زدن مثل قطع دست و پا میمونه. پزشک وقتی دید پای یک کسی درد میکنه که فوری اقدام نمیکنه پاشو قطع بکنه. دندون یک کسی درد میکنه فوری بگه من دندون رو میکشم راحتش میکنم. نه، این آخرین معالجه است. تو مرحله اول باید سعی کنه همین عضو موجود رو سالمش بکنه. لذا پدر و مادر باید دقت بکنن. دوگانگی نباشه. یا مادر بخواد نماز بچهش رعایت بکنه، پدر اهل این چیزا نباشه. اگه دوگانگی شد خلاصه این بچه دوزیستی میشه و معمولا هم نتیجه تابع اخص مقدماته. اخص در اینجا با سینه نه با ساد. نتیجه تابع اخصه. اخص با سین یعنی چه؟ یعنی پستر. دیشب عرض کردم 3 نوع تربیت داریم. بهترین تربیت، تربیت حجابی که امام علیه السلام فرمودن چند لحظه با او قهر بکن اما طولانی نکن. نمیگن تربیت حجابی. تا بچه کار خلاف میکنه بین خود و بچه یک حجاب ایجاد میکنه، روش ازور میکنه. بستگی به سن بچه هم داره که چه مدتی این حجاب باشه. 2-3 دقیقه اگه سنش کمه بچه ها چی صدا میزند مادر پدر جوابشو نمیده، اما یک دو سن بیاد بالاتر طولانی تر میشه. منتها پدر مادر باید یکسان بچه را همیشه از نحو تربیت حجابی استفاده کنن، وقت نتیجه میده. یعنی بچه عادت میکنه که اگر پدر مادر باش حرف نزدن از نظر روحی خیلی شدید ناراحت میشه. ناراحتی حجاب بیشتر از ناراحتی عقابه، چون عقاب زدن روی بدن اثر میذاره و بدن تا درد میکنه، تا 10 دقیقه نیم ساعت درد میکنه، خب ناراحت است بچه، نیم ساعت بعد خوب میشه بدن دیگه، مشکلش حل میشه. اما تربیت حجابی نه، اثر در روح بچه گذاشت، بچه ناراحت میشه که پدر و مادر از دستش ناراحتن، چون میبینه از دستش ناراحتن، این در روحیه یو اثر خاص خودشو میگذاره و تا روزهای آینده چه واسه یادشه که دیگه این کارو تکرار نکنه و الا پدر و مادر باز با او قهر میکنن. خب یه مقدار بدتر از این روش، یعنی پستر از روش حجابی، روش عتابی است و اونه که پدر و مادر اقدام به سرزنش بچه میکنن و میگن چرا این کارو کردی؟ این کار در شأن تو نبود، با خوشمون نیمد، این کار خیلی کار بدی بود، برو من دیگه دوستت ندارم. شروع میکنن سرزنش میکنن. سرزنش از نظر تربیت اثرش پستر از اثر حجابی است، چون هیچی نگفته و بچه رو در یه عالمی از افکار قرار میده که این پدر و مادر که با من حرف نمیزنن در چه حدی از ناراحتی با منن نمیدونه. اما تو این مرحله دوم چون سرزنشش کردن، خب بچه داره دقت میکنه، میبینه پدر و مادر مثلا داد نمیزنن، خیلی آهسته دارن سرزنش میکنن، خب حد رنجش پدر و مادر قشنگ میفهمه. این سبب میشه که خود بچه هم زیاد ناراحت نمیشه، چون اندازه ناراحتی پدر مادر فهمید از طرز صحبت کردنشون، از کیفیتشون. و اما بدتر از روش دوم، روش سوم، روش عقابی، یعنی زدن، که پدر مادر بچه رو وقتی میخوان تربیت بکنن کتک بزنن، این پسترین روش تربیته. حالا اگر پدر و مادر دوگانگی بینشون بود، مثلا هر وقت بچه کار خلاف میکنه پدر از روش سوم استفاده میکنه بچه رو میزنه و مادر میخواد از روش اول استفاده کنه که قهر بکنه، گفتم نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی این، یعنی این بچه روش پسترین رو که همون زدن باشه او رو باش عادت پیدا میکنه. یعنی وقتی میخواد کار خلاف بکنه، وقتی پدر کتکش بزنه دست بر میداره، اما اگه کتک نخواد نه دیگه کارشو ادامه میده، حالا هرچه مادر باش قهر بکنه میگه قهر بکن. یا حتی مادر بخواد از روش دوم استفاده بکنه باز فایده نداره. علت چیه؟ علت اینه که این بچه یاد گرفته که فقط در یه صورت کار زشت رو ترک بکنه و اونم وقتی که یه پسکله خورد، یه توگوشی خورد، وقت دست برمیده. اینه که میگن مواظب باشید سراغ روش سوم نرید، سراغ روش دومم نرید، از همون روش اول استفاده بکنید. اگه پدر و مادر موفق بشن هر دو یکسان بچه رو از روش اول استفاده کنن، این بهترین روش تربیتی است که هر وقت بچه کار خلاف کرد یه مدت کمی با او صحبت نکنن. همین. این نکته‌ای که دارم میگم یه مثال دیگه هم داره و اون اینه که اگر پدر مادری الان تو جلسه هستن و تا حالا از روش سوم استفاده میکردن، هم پدر هم مادر هر وقت بچه کار خلاف میکرد کتکش میزدن، از امشب بخوان روش تربیت همون بچه رو ببرن روش اول، نمیشه. باز دلیلش همینه که بچه 2 سال 3 سال عادت کرده به کتک خوردن، میگه اگه من کتک خوردم دست از کار خلافم برمیدارم، کتک نخوردم کارم رو ادامه میدم. پس این روش حجابی که داریم میگیم بهترین روشه، دو تا شرط پیدا کرد. یک، پدر و مادر هر دو یکسان اقدام بکنن، نه اینکه یکشون از روش اول یکشون از روش دوم، نه، هر دو از روش اول. و دوم اینکه روش اول از همون دوران کودکی، به خصوص از دوران دو سال به بعد که یواش یواش عقل بچه بارور میشه، پدر و مادر از همون دوران شروع بکنن، نه بعد از 5-6 سال که گذشته بچه رو با کتک بزرگش کردن، حالا یه مرتبه برگردن از روش دوم یا اول استفاده بکنن، نه دیگه کارایی نداره. خب این عرضی که خدمتتون گفتم جواب ما رو داد تو دو تا روایتی که دیشب وعده دادم امشب روش صحبت بکنم. ما دو تا روایت داریم، یه روایت میگه نزن بچه رو، یه روایت هم میگه بزن. روایتی که دیشبم خوندم خدمت شما که میگه بچه رو کتک نزن، امام حفظ سعودن به اون مردی که دو تا پسر داشت و از دست اینا خیلی ناراحت بود، شکایت کرد به اون حضرت، حضرت فهمدن لا تضرب هو وهجر هو، گفتن نمیخواد او رو بزنیش، اما فاصله بگیر، قهر بکن باش، که این همون روش حجابیست که داریم روش صحبت میکنیم. فهمدن فاصله بگیر، نمیخواد بچه رو بزنی. چنانچه روش دومم که سرزنش بود، گفتیم توی جاهایی بالاخره انسان باید بره سراغ روش دوم، چون گاهی میند بچه به دلایلی که یکی از دلایلش اینه که گاهی پدر مادر خیلی مواظبن، اما بچه های اقوام گاهی میان آخرش او رو به روش های دیگه عادتش میدن، گاهی اقوام سر به سر بچه هن. این سرگوشتن مسئله تربیتی یاد بچه میدن و بچه یاد میگیره مثلا سرزنش شدن رو. حالا پدر مادر خود بچه نمیخوان بچه با سرزنش بره جلو، اما یه افراد منظور اون رو ندار، حالا این بچه اینا رو پیدا کن شروع میکنن هی سرزنشش میکنن. و این بچه اگه یاد گرفت که با سرزنش دست از کار خلاف برداره، بعد تو خونه هم که میاد همینطور میشه. پدر مادر با بچه شون قهر میکنن، روشونه این طرف میکنن، اما نگاه کنم نه، بچه باز کار خلاف شده رو انجام میده، ناچار میشن برن سراغ مرحله دوم، او رو سرزنش هم بکنن. منتها سرزنش رو نکاتی که گفتیم تکرار نکنه، بار اول اصل تقافل رو یادش نره، اصلا خودشو به غفلت بزنه، مواقعی هم که میخواد اقدام بکنه زیاد سرزنش نکنه. سرزنش زیاد تولید کینه میکنه، تولید غضب میکنه، و حتی زن و شوهر هم نسبت به یکدیگه نباید اینطور باشه، به خصوص دوران اوائل باش که هر کدوم میخوان سلیقه خودشونو تعلیم دیگری بدن و شروع میکنه مرد هی زن رو سرزنش میکنه، زن هم میخواد سلیقه خودشو یاد مرد بده، نه یه سلیقه دیگه داره، میخواد سلیقه خودشو تعلیم او بده، هی شروع میکنه سرزنش میکنه از کار شوهرش، و اینا توجه ندارن که از نظر روانی این کاملا خلافه و روش چیز دیگری است. که حالا بخوام وارد این بحثم باز بشم از بحث دور میشم، اما علایان بخشی رو دیشب عرض کردم، لا تکثرن العتاب. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زیاد سرزنشتو تکرار نکن، فانه یورثها الزغینه، باعث کینه میشه، و یدعو الی البغضاء، طرف بغض تو رو به دل میگیره. و این روش حتی نسبت به رفیق هم هست، دو تا رفیقی بخواد به رفیقش گیر بده و اشکال بهش بگیره، چرا این کارو کردی، این کارو اشتباهه، اگه تکرار کرد اثر منفی میگذاره و رفاقت به هم میخوره، زوجن گاهی ازدواجشون به مشکل پیدا میکنه. لذا در بحث عتاب گفتیم قلت رو باید مواظبت بکنه و کم سرزنش بکنه. حالا در جمع بین این دو نکته رو دقت کنید. امام هفتم فرمودن لا تضرب هو، او رو نزنش. اما در جای دیگه داریم، روایاتی داریم که نه، میگه اشکال نداره، حتی میگه مستحبه. یستحب و غرامت الغلام فی صغره، مستحب است ادب کردن بچه و زدن او تو دوران کودکی. چرا؟ لیکون حلیما فی کبره، فایدهش اینه وقتی بزرگ شد تو بزرگی انسان بردبار و صبوری میشه. ببینید چه تفاوت انسان بین این دو روایت میبینه. از یک طرف فرمود نزن، از طرف دیگه میگه چرا استحباب داره، یا در بعضی جاها دیگه داشت که میتونه او رو بزنی. خود امام علیه السلام میفرمان خود من هم اگه جوانی رو ببینم که در آداب دین تفقه نمی کنه، فرمودن منم با شمشیر میزنمش. تعبیر خیلی تعبیر سختیست، انسان نمیتونه اینا رو بشنوه و بدنش نلرزه که امام زمانش بیان بگن من با شمشیر میزنم بهت، چرا تفقه در دین نمی کنی؟ خب اصل زدن پس میبینیم جائزه. ما دو تا نکته رو با هم بهش میخوام توجه بکنیم. یک نکته، اصل جواز زدن با پدر نه مادر. مادر گفتیم ولایت نداره بر فرزند، او اجازه زدن نداره. اما پدر چرا؟ میتواند بزنه. اما نکته دوم اینه که وقتی میگیم میتونه، نگفتیم حالا اقدام بکنه. نه، دوباره برمیگردیم به همون مراحل سگانه‌ای که گفتیم به اضافه اصل تغافل. یعنی اول مرحله تغافله که پدر 4 تا 5 تا کار خلاف از بچه میبینه، خودشو به غفلت میزنه، میگه من نفهمیدم. همین کاری که خدای متعال با ما میکنه. آیه 30 سوره شورا چی میفرماد؟ و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرمود بلایی که تو زندگی بهتون میرسه نتیجه گناهانیست که خودتون میکنید. بعد برای اینکه کسی سوال براش پیش نیاد که پس چرا بلا کم به ما میرسه، ما که گناه خیلی کردیم، 10 برابر این الان ما باید کتک بخونیم، پس روزانه چقدر گناه کردیم. بلافاصله قرآن میفرماد و یعفو عن کثیر، این جواب همین سواله. اینکه میگم بلافاصله یعنی سوال تو آیه نیمده، اما سوالی که در ذهن من و شما ایجاد میشه تو جواب داره میده. اول میفرماد گرفتاری ها نتیجه اعمال خودتونه. وقت شما یه سوال پیش میاد براتون که گرفتاری هامون نسبت به اعمالمون کمه، هرچی هم گرفتاریمون زیاد باشه اعمال زشتمون بیش از 10 برابره. یعنی فرض کنید حالا دیگه اینا چون کسی تمرین نکرده باشه متوجه نیست چی عرض میکنم، اما یه جوانی اومده بود پیش من میگفت من که سراغ ندارم گناهی کرده باشم. خیلی بده انسان شبان روز صدها گناه بکنه تازه بگه من گناهی نکردم. گفتم فقط چشم دو نه از سال گذشته، همین صبح تا حالا، از صبح تا حالا این چشم چقدر گناه کرد. زبانت هم بشمار بین چند تا گناه کرد. گوشت هم بین چقدر گناه کرد. انسان بخواد یه روزش حساب بکنه ببینی چقدر زیاده. حالا خدای متعال مهربان به ماست، کتکمون نمیزنه، دیگه ما نباید جسارت بکنیم بگیم ما که الحمدلله امروز هیچی گناه نکردیم. کافی بود برای هر یه خطایی که یه اشتباهی که چشم میکنه یه پسکله خدا به ما میزد. اگه بنا به این بود وقت میدیدیم روزانه چند تا پسکله میخوردیم، فقط چشممونه. بعد چش میاد خطا کنه یه پسکلی میخوره، زبان میاد خطا کنه یه پسکلی دیگه میخوره. وقت میدیدیم چقدر آلوده هستیم. قرآن میفرماد علت این که گرفتارتون کمه و زیاد گرفتار نشده اینه، یعفو عن کثیر، خدا بسیارشو عفو کرد. یعنی روش تربیت همینه که اکثرشو عفو میکنه، خیلیشو یه جای کمشو میگیره. اون جای کمی که میگیره کجاست؟ جایی که خدای متعال میبینه اگه دیگه منو تربیت نکنه من جسارتم بیشتر میشه. یعنی اونجا هم که منو ادبم میکنه باز به سود منه، نه اینکه خدا عصبانی شده باشه دست من که چرا معصیتشو میکنم. اون نیست، بحث معصیت بحث جدا میره، من دارم کار خلاف میکنم. تو تربیت فرزندم همینه، پدر باید تا جایی که جا داره خودشو به غفلت بزنه، به خصوص جایی که بچه فهمید کارش اشتباهه، کار خلاف کرد، بلا فاصله روشو برگردن، پدر یا مادر هستن، دیدن ندیدن. خب این روشو برگردون یعنی چه؟ یعنی من معتقدم کارم اشتباه بود. خب همین کافیه دیگه. اینجا پدر و مادر خودشون به غفلت میزنن، هیچی نمیگه. بار یک، دو، سه، بعد پدر مادر میدن، بچه داره هی تکرار میکنه کار خلافشون. کم کم بار چهارم شد، پنجم شد. یعنی از تقافل پدر و مادر بچه داره سوء استفاده میکنه. اینجا جاشه که پدر اقدام بکنه. خب حالا میخواد اقدام بکنه، اقدام نه اینکه یه وقت بره سر مرحله سه، گفتیم از مرحله یک شروع میکنه. چه میکنه؟ هم پدر هم مادر تربیت حجابی چند لحظه با او قهر میکنن، روشنوبر میکنن، بچه هرچی صدا میزنه پدر مادر که جوابشو نمیده. یعنی ما فهمیدیم کار اشتباهه، بدمون. بچه هم هرچی نگاه میکنه میده این پدر مادر حرف بزنن تا ببینه چقدر اینا عصبانیان، کم عصبانیان، متوسط یا خیلی. هیچی نمیگن پدر مادر. اینه که گفتم تربیت حجابی اوقعف نفوسه، خیلی تأثیر در دلها میگذاره. روش اینه. خب اگه اثر گذاشت رو همین روش بره جلو پدر مادر، دیگه نمیخواد به روش بالاتر، با همین روش استفاده میکنه میره چه. گاهی ممکنه بچه به دلایلی از روش اول خودداری نکنه، اینجا پدر مادر سراغ روش دوم میان و اونه که سرزنشش میکنن بچه رو. تو سرزنش گفتیم کم مخفیانه، کم و یکم مخفیانه، جلو کسی او رو سرزنش نکنن، حتی بهش بگه، بگه مواظب باش که تکرار نکنی، مواظب باش این کار زشت تو برادر و خواهرت نفهمن، من دارم آهسته بهت میگم، حفظ آبرو برات کردم. این مرحله دو اگر اثر گذاشت خیلی عالی، باز نمیخواد به مرحله سوم که زدنه برسه. این همه راهی معالجه است که ما نمیخوام به مرحله سوم برسه، قصدمون زدن نیست. در دین اسلام تنبیه اصل نیست، تأدیب اصله. ما میخوام اون ادب بشه، لذا به روش یک و دو اگه توانستیم تأدیب بکنیم، سراغ روش سوم که تنبیه اصلا نمیریم. اون روش روش تنبیه ایواناته. خب حالا استثنان بچه ایست به دلائلی، دیگه ای تکرار نکنم، بچه از روش یک و دو دست از کار خلاف نکشی، چه کنیم؟ آیا پدر اجازه داره زدن بچه را یا نه؟ ممکنه کسی بگه نه اجازه نداره، یکی کسی بگه چرا اجازه داره. اینجاست که ما میایم سراغ مرحله سوم، میگیم دین اسلام یعنی خدای متعال اجازه داده، اونم به پدر نه مادر. این اجازه داده نه به این معنا بود که از همون اول پدر رو بیارد به زدنده، نه، عرض کردم روش تربیت خیلی روش حساسی است، به خصوص در دوران کودکی. خب دو تا روایت هم باز ترجمه کنم و عرضمو با جمع بکنم. فرمود من لم یجهل فی صغره لم ینبل فی کبره. کسی که تربیت نشه در دوران کودکی، در دوران بزرگی شریف و اصیل نمیشه. یک تردیدی هم من تو عبارتش الان پیدا کردم. من سأل فی صغره عجاب فی کبره. اینم روایت دیگه. فرمود کسی که در دوران کودکی سوال بکنه تو بزرگی جوابشو خواهد گرفت. من لم یتعلم فی الصغر لم یتقدم فی الکبر. اگه تو دوران کودکی بچه چیز یاد نگرفت، دوران بزرگی مقدم بر دیگران نمیشه و بهترین چیزی که باید بچه یاد بگیره همون بحث تعلیم احکامی که گفتم. از سن 4 سال به بعد دیگه باید کم کم تعلیم احکام، یعنی وضو، اذکار نماز، رکوع، سجده، اینا رو یاد بچه میدن که دیگه به سن 7 سال که رسید دیگه نمازش با مقدماتش صحیح انجام بگیره. به خاطر اینکه صحیح انجام بگیره از 3 روش پدر مادر استفاده میکنن. یکی روش تعلیم مستقیم، خود پدر مادر یاد بچه میدن. دوم روش کتاب. گاهی از روش کتاب به خصوص تو سنای نزدیک بلوغ بعضی مسائل بلوغ رو مسلط می پدر مادر حیای بچه رو بریزن، از طریق رساله میگن رساله رو. و روش سوم که از اون 7 سالگی که بچه رو مسجد میبرن، بچه رو با یک عالم آشناش میکنن. پدر مادر میرن پیش عالم، سلام احوال پرسی میکنن، دست میدن به بچه، میگن شما هم سلام بکن، دست بده، این یاد بگیره. این خوبیش اینه که وقتی بزرگ شد این بچه سوال فقهی اگه داشته باشه که روش نمیشه از پدر مادر بپرسه، میاد از روحانی سوال میکنه. این روایت رو توجه کنید که شخصی گفت من به امام صادق گفت که ان لی ابنن قد احب یا قد احب ان یسالک عن حلال و حرام یا قد احب. گفت من یه پسر دارم که دوست دارد از شما از حلال و حرام سوال بکنه. یا بگیم احب بخونیم، یعنی من دوست دارم که این فرزندم بیاد از شما حلال و حرام الهی رو سوال بکنه. بعد خودش گفت، پدره گفت، گفت لا یسألو که اما لا یعنی، اجزای بی خودی نمیخواد از شما سوال بکنه، یعنی وقتتون رو بی جد نمیخواد بگیره، اجازه بدید، میخواد حلال و حرام الهی رو سوال بکنه. حضرت یه جمله فرمودن، یه قانون خیلی مهمی است، فرمودن و هل یسألو الناس عن شیء افضل من الحلال و الحرام. آیا مردم چیزی مهمتر، ارزشمندتر میتونن سوال بکنن از حلال و حرام؟ این بالاترین چیزی که میخواد فرزند سوال کنه همینه، بیا سوال بکنه. ما از همین روایت استفاده میکنیم که اون زمان میرفتن فرزندانشون رو میبودن پیش امامان، گفتن سوال بکنه. تو زمان غیبت هم که علما عهده‌دار بیان دین هستن، باز به همین شکل جوان، نوجوان باید ارتباط با عالم داشته باشن. لذا بارها عرض کردم همونطور که پزشک خانواده الان امروزه چند سالی است مطرحه، ما بحث عالم خانواده رو هم چند سالی است مطرح داریم میکنیم تا انشاءالله خبرش به صدا سیما برسه. ما آرزوم اینه یه زمانی بشنم صدا سیما به این فرهنگ برسه و جامعه به این فرهنگ برسه که احساس نیاز بکنه. بدون ارتباط با عالم نمیشه که این فرزند مسائل دینش رو یاد بگیره. خب من بحثای مهم دیگری برام وجود داشت که باقی ماند. از بحثای مهمی که از آن سوال کردن یادداشت کردم، بحث سنین بلوغ که خیلی مهمه، تعلیم مسائل بلوغ چگونه باشه و مسائل جنبی او، آیا کاری که در آن آموزش پرورش میکنن درسته یا نه. ما ایرادهایی داریم به اون مباحث و به خصوص بحث غربی ها که اصلا قبول نداریم اون رو، یعنی کاملا خلاف مباحث روانی است. انشاءالله دلیل روانیش هم عرض میکنم که ببینید خدای متعال اگه گفته چطور فرزندتو تربیت بکن، امروز یه روانشناس نمیتونه بیاد برخلاف دین نظر بده و بگه نه بچه ها را اگه تعلیمشون ندیم اینا گناه و ایدز و چی و اینا میفتن. من باز نمیتونم از اثرات بیان بکنم. حالا یه حال اینم بحثای مهمیست که دیگه فرصت ندارم، اما بحثو در جای دیگه که هستم و از عزیزان هم تقاضا کن دنبال بکنم، انشاءالله بحثو در مکانهای دیگه ادامه خواهم داد. قبل از اینکه ذکر مصیبت بکنم، اشاره کنم به خیریه ناصرین که انشاءالله عزیزان بنا بود امشب هم یه توضیح بدند و جمع‌آوری کمک، اما گفتن تو شبهای آینده این کار رو خواهند کرد. لذا فقط اشاره میکنم که این خیریه ناصرین خیریه ایست که در مناطق محروم فعالیت دینی میکنه و لازمه آقایان و خواهران توجه بکنن. بالاخره مناطق محروم که از نظر مالی محرومیت دارن، دشمن داره اونجا خیلی سرمایه گذاری میکنه و توی این سرمایه گذاریشون نوجوانها و جوانها رو گاهی بیدین کردن، از دین بیرون کردن. البته خداشون نمیگن بیدینه، اونا الفاظ دیگه میگن، اما از نظر خداییش واقعا بسیارشون بیدین شدن، یعنی روستایی بوده همه متدین، بعد از چند سال همه بیدین شدن. لازمه یک دقتی بشه تو این کار. حالا این خیریه زحمت فراوانی داره تو این زمینه میکشه که من از مدیرعاملشم تقاضا کنم خودشون توضیح بدن، چون رفتن از نزدیک مشاهده کردن.